بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ناديتم إلى الصلاة قرار بيان شده كي إن شاء الله در ارتباط با النماز روایاتی که در این زمین هست مکرر از شد روایات بسیار آموزنده است در جهات مختلف که هرچه ما نماز را هم به فضل الهی درست بخونیم خوب بخونیم باز اون روایات تأثیر گذار است در این که خوبتر بخونیم بهتر بخونیم انشاءالله به عرضتون خواهد رسید. ولی خب چند جلسه مقدمات نماز نسبت به وضوء صحبت شد، نسبت به اذان و اقامه صحبتی می شد در ارتباط با مسئله اذان. گفتیم چقدر خود اذان گفتن، اذان اعلامی مهم است که انسان وقت نماز که می شود جای مناسبی باشد برای اذان گفتن اذان بگوید. اجرش بسیار است. روایات مربوطه مقداری خوندش و در خصوص نماز هم اذان و اقامه که مستحب است باز تأکید میشه به این که هم اذان هم اقامه گفته بشه که پاداش بسیاری داره، اجر فراوانی داره و اگر انسان یه مقدار به هر جهتی حالشو نداره، حوصله‌شو نداره که هم اذان هم اقامه، اقامه رو حداقل تأکید بیشتری شده که ترک نکنه. و تو ذهنم هست که بدونید تا اونجا تأکید شده که اگر نماز شروع کرده وارد نماز شده متوجه میشه اقامه نگفته، اقامه انجام نشده، جایز است که نمازشو به هم بزنه و اقامه بگوید و بعد نماز شروع کنه. تا این حد از اهمیت برخوردار هست. اینه که هرچه بیشتر مقید بشیم برای خودمون خیلی بهتر. بعد در سطح ترجمه کمی توضیح صحبت شد که از مسئله فصول فصلهای مختلف اذان و اقامه که خوب مشترکن بعضی از جهات غیر اشتراکی دارن اینا صحبتش بشه. فصل اول، جمله اولی که در اذان میگیم در اقامه میگیم الله اکبر الله اکبر. این الله اکبر معناش چیه؟ معنای الله اکبر در حدیث شریف رسیده است که معناش چیست، گرچه خیلی از این احادیثی که در این زمینه هست از جهات سندی ممکنه که خیلی قوتی نداشته باشه، ولی مطالبی دارد که خود اون مطالب کاملا ارشاد کننده به مسائل ارزنده است و مناسب هست که در نظر بگیریم. حالا از جمله اون روایاتی که در ارتباط با الله اکبر رسیده، روز گذشته حدیث خوندیم و گفتیم مطلب زیادی در این حدیث هست که انشاءالله حالا به عرضتون خواهد رسید. و غیر از اون حدیث، احادیثی که هست مناسب هست براتون عرض کنیم در ارتباط با معنای الله اکبر. در خدمت حضرت صادق علیه السلام کسی بود، قال رجل عنده الله اکبر، کسی در محضر حضرت گفت الله اکبر. فقال الله اکبر من ای شی، حضرت بهش فرمودن که خدا بزرگتر است، از چی بزرگتر است؟ پس اینجور شد که قال رجل عنده الله اکبر، یک کسی خدمت حضرت صادق علیه السلام بود، گفت الله اکبر. حضرت بهش فرمودن الله اکبر من ایشه، خدا بزرگتر است یعنی چی؟ از چی بزرگتر است؟ عرض کرد فقال من کل شی. وقتی میگیم الله اکبر معناش اینه که خدا بزرگتر است از هر چیزی. تو ذهنش این بود که یعنی از زمین، از آسمون، از ماه، از خورشید، از این موجودات بزرگ، خدا از همه اینها بزرگتر. گفت معنیش اینه که اکبر من کل شیر که حضرت فرمودن یعنی چی؟ گفت الله اکبر من ای شیئن، حضرت فرمودن من ای شیئن، ازش پرسیدم قال من کل شیر. من کل شیء دو جور گفته میشه، یک جورش درسته که بعضی از محدثین حدیثی هم به این صورت نقل کردن و اون اینه که الله اکبر من کل شیء ای من عظمت کل شیء و جلال کل شیء، یعنی هر موجودی هر چند عظمت داشته باشد، جلالت داشته باشد، نه بحث جهات جسمی، بزرگتری مقداری، اندازه‌ای، متری، نه منظور اون نباشه، بلکه عظمت شخصیتی، جلالت، بزرگواری، هر موجودی هر چند عظمت داشته باشد خدا از او عظمتش بیشتره. به این معنا الله اکبر من کل شیء درسته، چون یه حدیثی از حضرت سجاد علیه السلام نقل میشه که گفتن فرمودن الله اکبر یعنی الله اکبر من کل شیء. بعضی از محدثین نقل کردن در کتاب نور البراهین که از اصحاب مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه هست و شرحی بر توحید صدوق هست و این حدیث در توحید صدوق هم هست، اونجا نقل کرده ایشان که حضرت سجاد فرمودن الله اکبر یعنی الله اکبر من کل شیء. اون وقت الله اکبر من کل شیء همی که عرض کردم دو جور میشه معناس کرد. یک جورش غلط، یک جورش درست. درستش اینه که مقصود این باشه الله اکبر من کل شی، ای من عظمت کل شی، من جلالت کل شی، نه جسه و مقدار و اندازه و متری بزرگه، نبی این من. اما جاهایی که در احادیث نفی شده که گفتن من کل شی نگید، بلکه اکبر من ان یوسف، که حالا حدیثشو میخونم انشاءالله، اونجا معناشه میشه که یعنی مقدار در نظر گرفته بشه. یه کسی میگه الله اکبر من کل شی، یعنی از نظر مقدار اندازه خدا بزرگتره. خیر، خدا مقداری نیست، متری نیست، اندازگیری در اون معنا نداره به این معنا. از بنابراین مطلب این شد که این الله اکبر که گفته بود خدمت حضرت، حضرت بهش فرمودن که معناش چیه؟ گفتش که یعنی من کل شی. فقال ابو عبدالله، حضرت فرمودن این که اینجور معنا کردی، اکبر من کل شی، که همون مقداری من مقصودش بود، یعنی موجوداتی که بزرگن، مثل خورشید، زمین، فضا، خدا از اینا اکبر است، بزرگتر است، یعنی از نظر مقدار اندازه. این غلط. فرمودن این لازمش اینه که خدا رو حد زدی. فقال ابو عبدالله علیه السلام حددته. حدیثی که دارم میخونم از کتاب شریف کافی است، کتاب توحید جلد اول صفحه 117. حضرت فرمودن حددته، خدا رو با این حرفت که گفتی خدا اکبر است یعنی من کل شی، خدا رو محدود کردی. چطور خدا رو محدود کرده؟ به خاطر اینکه گفته است خداوند متعال بزرگتر است از هر شیء. وقتی در ارتباط با مقدار در نظر گرفته بشه، یعنی مثلا از فضا بزرگتره، از خورشید بزرگتره، پس یک شیء است و یه خدایی که جدا از همان، و گفته میشه خدا بزرگتر از این شیء. وقتی اینجور شد، پس بایستی که چون دو تا فرض شد، هر کدامش اندازه داشته باشه. حد یعنی اندازه، باید خدام اندازه داشته باشه. این موجودی هم که فرض شده که خدا از او بزرگتره، اونم اندازه‌ای داره. لازمش اینه که خود خدام اندازه دار باشه. چون اگر چنانچه دو تا موجود فرض کنیم، یه مقداری دقت لازم داره. عذر میخوام از بعضی از بزرگواران که توضیح میدم، بعضی ممکنه نیاز به توضیح داشته باشن. اگر ما دو چیز فرض کردیم، هر جا دو چیز فرض کردیم، معناش اینه که هر کدوم از اونا یه اندازه دارن تا شده دوتا. اگر هر کدوم یه اندازه نداشته باشه، دوتا نمیشه. وقتی اندازه در کار نباشه، دیگه دویم نمیاد. کی دوتا میشه؟ وقتی این یه اندازه داره، این یه اندازه. میگیم این کتاب و این کتاب دو تا کتاب، این یه اندازه داره، این کتاب دیگه هم یه اندازه داره، این میشه یکی، اونم میشه یکی، میشه دو. دو که شد، هر یک بایستی اندازه دار باشه. حالا اگر تو گفتی خدا بزرگتر است، یعنی از اشیا بزرگتر است، یعنی یه اشیایی فرض کردی، خدا میگه از اون اشیا بزرگتره، یعنی از نظر مقدار، از نظر متراج، از نظر اندازه، پس هم خدا شد اندازه دار، هم اون شی شد اندازه دار. منتها گفتی خدا چیه؟ خدا اندازش بزرگتره. و هر چیزی که اندازه دار باشد، محدود باشد، اندازه‌دار باشه، از نظر اصطلاح بحثی معلوله، یعنی یه چیزی در او اثر گذاشته که اندازه‌دار شده. چون این اندازه‌ای که پیدا کرده، این اندازه ذاتیش نیست، چون قابل تنصیفه، قابل نصف شدنه. چون این چنین است پس اندازه ذاتیش نیست، پس بهش داده شده، پس بایستی علتی در او تأثیر گذار باشه، علتی در او اثر کرده باشه، پس می شود معلول. معلول شد یعنی درست شده شد، دیگه خدا نمیشه. درست شده خدا نیست، معلول خدا نیست. حضرت فرمودن که به این معنایی که تو در نظرت هست الله اکبر، یعنی بزرگتر است از هر چیزی، یعنی از این موجودات بزرگ بزرگتر است، این لازمش اینه که خدا را اندازه‌دار کردی. خدا که اندازه‌دار بشود محدود می شود و به تعبیری که عرض کردم معلول می شود، چه این که حدش ذاتیش نیست، چون قابل تنصیف است. چون قابل تنصیف است حدش ذاتیش نیست، پس چیزی بهش این حد رو داده، چیزی داده می شود ساخته شده. ساخته شده دیگه خدا نیست، غلط میشه. پس الله اکبر معناش اگر کسی در ذهنش باشد، یعنی بزرگتر است به معنای این که از نظر متراج و مقدار و اندازه بزرگتر از بقیه موجودات است، غلطه. پس الله اکبر رو به این معنا هیچ وقت در ذهنمون نباشه که این خدا اکبر است، خدا بزرگتر است، یعنی از اشیا بزرگتره، یعنی در اندازه گیری خداوند متعال اندازش بیشتر از تا بقیه، بزرگتر از تا بقیه. این معنای غلطی است که لازمش این است که خدا ساخته شده باشه، اونچنون که عرض کردم، و خدای ساخته شده دیگه خدا نیست، مشخصه. پس این معناش نیست. پس چی آقا معناش؟ حالا سوال کرد. حضرت فرمودن معناش اینه که الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که توصیف بشه، یعنی کسی نمیتواند خدا را آنچنون که هست توصیف کند، او از وصف خلایق بیرون است. او از این که انسان چیزی را توصیف میکنه، مشخصش میکنه، به این صورت بخواد خدا را توصیف کنه، خیر، بیرون است. توصیف میکنیم به صفتهایی که خود خدا فرموده، اونم به معانی که باز خود اهل البیت تشریح کردن، ولی از وصف بیرون است. قدرتش بی نهایت است، کرامتش بی نهایت است، عظمتش بی نهایت است، علمش بی نهایت است، که حالا در اون حدیثی که خوندم روز گذشته به تفصیل آقا حضرت امیر راجع به الله اکبر مطالبی رو گفتن. پس تا حالا یه حدیث براتون رسون عرض شد که حضرت فرمودن معنی الله اکبر به این دوستشون چیه، اون مطلبی رو گفت، فهمدن این اشتباهه، این غلطه، به این معنا درست نیست. معنای درستش باید فهمدن که اون چیه. فقال الرجل کیف اقول، بسیار خوب، حالا چی بگم؟ حضرت فرمودن قل الله اکبر من ان یوسف. این یک. حدیث دوم در همین مورد با یه تعبیر دیگه در همین کتاب شریف کافی، کتاب و توحید و صفحه 118، اینجا هستش که قال ابو عبدالله علیه السلام، کسی از اصحاب حضرت نقل میکند، ایو شیئن الله اکبر. حضرت به این دوستشون فهمودن الله اکبر چیه، یعنی چی معنیش میکنه. ایو شیئن الله اکبر، خدا بزرگ است. فقلتو الله اکبر من کل شی. حضرت از من پرسیدن الله اکبر یعنی چی؟ گفتم یعنی الله اکبر من کل شی، همین که تو اون حدیث قبلی هم بود، من کل شی. فقال، وقتی من اینو گفتم، فقال کان سم شیئون، مگر چیزی غیر خدا هست؟ کان سم بوده است اونجا چیزی؟ فیکون اکبر من، بعد بگیم خدا اکبر از اوست؟ مگر چیزی بوده سم شیئون؟ فقال تو و ماهو، پس گفتم آقا چی بگم؟ فرمودن الله اکبر من ان یوسف. این حدیث رو بعضی از اینو که قائل به وحدت وجود هستن میگن همه چیز خداست، از این حدیث تو استفاده کردن، میگن که یه حدیث داریم، تو حدیث داریم که همه چیز خداست، غیر از خدا چیزی نیست. چطور؟ چون اینجا حضرت به این جناب فرمودن الله اکبر چی معنا میکنی؟ ایوشین الله اکبر؟ او گفت اکبر من کل شی، بزرگتر از هر چیزی است. حضرت فرمودند و کان سم شیئون فیکون اکبر من، یعنی مگر چیزی هست که خدا از اون بزرگتر باشه؟ ازش استشهاد کردن وحدت شخصی وجود را، وحدت شخصی وجود. حالا اینا دیگه کم حرفای اصطلاحی است، برای بعضی از دوستان اشاره میکنم، زود رد میشم، اونه که زمینش نیست، مطلب براشون مبهمه، عذرخواهی میکنم ازشون، که بعد نیست که عرض کنم مثلا کجا گفتن، از جایی که اینو گفتن. در این کتابیست به نام عقلانیت شهود، از یکی از مشاهیر مربوط به مسائل فلسفی و عرفانی، در مسئله وحدت شخصی وجود، که یعنی یک حقیقت است و بس و چیز دیگری وجود نداره. این معنی وحدت شخصی وجود این. بعد از روایاتی که ذکر کردن یکیش همینه، به عنوان تأیید در روایات دیگر از امام صادق علیه السلام منقول است که در معنای تکبیر نباید گفت او بزرگتر از هر شیء است. امام در تعلیل این مطلب می‌فرماید مگر جز خدای سبحان کسی هست تا خداوند بزرگتر از او باشد. این کتاب عقلانیت شهود صفحه 375. بعد حدیث رو نقل کردن، قال ابو عبدالله ایو شیئن الله اکبر، فقلت الله اکبر من کل شیء، فقال و کان سم شیئون فیکون اکبر من، فقلت ما هو، قال الله اکبر من ان یوسف. پس باید بگیم الله اکبر من ان یوسف. اون وقت این استشهادی که عرض کردم که برای وحدت وجود شخصی گفتن، از این حدیث خواستن استفاده کنن، جوابش روشنه. یکیش اینه که نه، خود این حدیث معناش اینه که حضرت فرمان که الله اکبر من کل شی یعنی چی؟ او گفت الله اکبر یعنی چی؟ اون گفت الله اکبر من کل شی. حضرت فرمودن و کان سم شیئون، یعنی اونجا چیزی بوده؟ از این استشهاد اونجا چیزی نبوده. بعد فرمودن اکبر من یوسف. این یک معناش که مرحوم علامه مجلسی هم اشاره به همین جهت دارن، هر دو معنا رو اشاره دارن، حالا من توضیح بیشتری انشاءالله عرض میکنم. اینه که یعنی این که خداوند متعال اکبر است، وقتی هم که هیچی خلق نکرده بود، چیزی، دقت بکنید، یک کمکی نیاز به دقت داره، وقتی که چیزی خلق نکرده بود، کان الله ولم یکن معه شی، که از روایات متواتره متقنه هست، اون وقتی که خداوند متعال بود و چیزی با او نبود، نه زمانی، نه مکانی، نه شیئی، به هیچ کیفیت و به هیچ صورت، ثم خلق، سپس خلق کرد، کان الله ولم یکن معه شی، در اون وقتم باز الله اکبر معنا داشته یا نه؟ چرا؟ اون وقتم الله اکبر معنا داشته، یعنی خدا بزرگتر است. اون وقت که معنا داشته، چیزی نبوده که گفته بشه بعد خداوند متعال اکبر از اوست که تو اینجور معنا کردی. سمه کانش اون، یعنی اون وقت، یعنی اون وقت ازلی که کان الله ولم یکن معه شی ثم خلق. چون از نظر روایاتمون، مدارکمون، از مسائل قطعیهی که لا ریب فیها و از اصول مسلمه مکتب وحی است، حدوث عالم به معنای مسبوق بودن به عدم است. یعنی عالم نبوده، مسبوق به عدم حقیقی. نه زمانی بود و عالم نبوده، زمانم نبوده تا بعد اشکال پیش بیاد. زمانم اصلا نبوده، نه زمانی، نه چیز دیگری. کان الله ولم یکن معه شی من زمان مکان و هر چیز دیگر، هیچی نبود. ثم خلق، اون وقتی هیچی نبود، وقتی تو گفتی اکبر من کل شی، از هر شیعی اکبر است، اون وقت که چیزی نبوده تا بگیم اکبر است از هر چیزی، چیزی نبوده اصلا. این معنی حدیثه که روشنه که ظهور حدیث هم در همینه، یعنی اون وقت، یعنی در ازلی که خداوند متعال ازلی است و غیر او حادث است و موجد است و درست شده است و مسبوق به عدم حقیقی است، اون وقت خدا بود و چیزی نبود تا بگیم اکبر از اون شیعه. کان الله اونجا، اما سمه چیزی نبوده. این یه معنی است که مرحوم علامه مجلسی هم به این معنی توجه دادن. پس عبارت دقت بکنید، حضرت که بهش فرمودن ایوش این الله اکبر، فقلت الله اکبر من کل شیء، فقال و کان سمه شیء، اون وقت چیزی بوده که بگیم خداوند متعال اکبر از او، چیزی نبوده اصلا. لم یکن شیء اساسا، نه زمانی، نه مکانی، نه چیزی، و به نتیجه اکبر از شیء معنا نمیده. پس چی باید بگیم؟ الله اکبر یعنی الله اکبر من ال یوسف محقیم میشه. این یک معنا برای این حدیث شریف. یه معنی دوم حالا عرض میکنم و در ارتباط با این معنایی که گفتم، که مطلب از این قرار است که چیزی نبوده و خدا بوده است و کان الله ولم یکن معه شی. مرحوم علامه مجلسی در بحار شریف بیش از 100 حدیث در ارتباط با حدوث حقیقی عالم. حدوث گاهی گفته میشه به معنی نیازمندی، اون مشکل نداره، یعنی مورد قبول فلاسفه هم هست که نیازمند به علت است. اما حدوث معنی لم یکن فکان، مسبوق به عدم حقیقی. بعد که بیش از 100 حدیث نقل میکنن، میفرمان که تعمد داشتم در این که این احادیث با کثرتش ذکر کنم و میشد تعدادی رو ذکر کنم، همشو این مقدار زیاد ذکر کردم برای این که کسی فکر نکند که این مسئله به 2 تا 3 تا حدیث مرتبط بشه، بلکه از مسائل قطعیه مطلب وحی، مکتب وحی است که عالم حادث به معنای حقیقی است که لم یکن فکان. و مرحوم آیت الله آدمای صافی خدا رحمتشون کنه یک کتاب نوشتن به نام عرض دین، و اون حدیث حضرت هادی علیه السلام و حضرت عبدالعظیم حسنی که خدمت حضرت دینشو عرض داشته بود، این حدیث رو شعر دادن و تو این بحثم ورود پیدا کردن. اون دا عبارت ایشان تنده، من دیگه وجود تندی هیچوقت معمول من نیست، چون سطح من نیست، حد من نیست، این حد خود این آقاین بزرگواره. ایشان حتی اون وقت در این مورد گفتن اونهایی که قائل به قدمت عالم هستند، به این که عالم بوده و بوده و بوده و فقط نیازمند ذاتی هست و حدوث حقیقی را قائل نیست، اون وقت فرمان که من نمیدونم با یکی ایشان نقل کردم بازم نقل کنم، میگن فقط کفر اصلا در این حد هستند. ایشان در اینجا مطلب و به اصطلاح فوق العاده تأکید میکنن و یک بیانی هم از بعضی از بزرگان نقل میکنن به این صورت که میگوین که چنون که آیت الله علامه در جواب از سؤال از حال کسی که با اعتقاد توحید و عدل و نبوت اینا رو معتقده به امامت قائل به قدم عالم باشد و حکم او در دنیا و آخرت پرموده است، من اعتقد قدم العالم فهو کافر بلا خلاف. از قول ما کسی نقل نکنه، ما همجوری نمیزنیم، حد ما نیست اصلا یه حرف بزنیم، حد ما اینه که بگیم یه باطله یه درسته، ولی ایشان خود یا خودشون حساب خودشون دارن. فهو کافر بلا خلاف لان الفارق بین المسلم و الکافر ذلک و حکمه فی الاخره حکم باقی الکفار بالاجماع. در این حد ایشان مطلب رو آوردن که خیلی خاصه عبارت دیگه، ولی اون چیز بنده عرض میکنم اینه که از بینات دین است که این چنین است، عالم حادثه به معنای مسبوق به عدم حقیقی است و غیر از این باطل. اون وقت در این جهت الله اکبر رو حضرت امیر علیه السلام وقتی معنی میکنن که روز گذشته خوندم عبارتو گفتم یک دنیا مطلب درش هست و از جمله موضع گیری در مقابل بیانات مشاهیری از بشر، اون وقت اولش حضرت میفرمان از الله اکبر میفهمیم که قدیم است و غیر از او میشه حادث، اوست که قدیم است و قدیم در ارتباط با اوست و بس. تعبیری که روز گذشته خوندم عبارتش این بود، جمعی در مسجد بودیم، آقا امیر علیه السلام تشریف داشتن، فلما فرغ المؤذن، مؤذنم اذان گفت، وقتی اذان گفت بکا امیر المؤمنین، حضرت گریه کردن، ما هم به گریه حضرت گریه کردیم، کنا جلوسا فی المسجد استعد المؤذن المناره فقال الله اکبر فبکا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام و بکینا به بکائه. فلما فرغ المؤذن، حضرت فرمودن که فهمیدید که چی گفت مؤذن؟ گفتیم خدا و پیغمبر و وصیش بهتر میداند که مطلب چیست. فقال، حضرت فرمودن اگر درست میفهمیدید از الله اکبر چیزی گیرتون میامد، لزهکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا، کم میخندیدید و زیاد گریه میکردید. فلقوله الله اکبر معان کثیره، از آن که گفت چهار تا الله اکبر گفت، حضرت هم چهار معنا برای الله اکبر گفتن، همش در ارتباط با عظمت خداست، منتها در هر بخشی قسمتی از عظمت خدا رو فرمودن، گفتن معنای اول این، معنای دوم این، معنای سوم این، معنای چهارم این، به مناسبت چهار تا تکبیر چهار مرحله مطالب مربوط به عظمت پروردگار رو بیان کردن. اون وقت در ارتباط با الله اکبر فرمودن که الله اکبر یقا علا قدمه و ازلیته و ابدیته و علمه و قوته و قدرته و حلمه و کرمه و جوده و عطائه و کبریائه، که مفصله که روز خوندم تا آخر حدیث که دیگه نخونم چون نمیرسیم که معناش بکنیم، فقط این جمله اول رو عرض کنم، عرضمو جمع کنم، اینه که یقع و علا قدمه، یعنی وقتی میگیم خداوند بزرگتر است، معناش همونه که بزرگتر است از اینکه توصیف بشه. اون وقت از ذات مقدس حضرت حق سخن گفتن و توصیف کردن که اون چنون که شایسته و بایسته است قدرت نداریم، لازمه این که الله اکبر گفته میشه، یعنی اکبر من اندوسف، لوازمی داره، لوازمش رو حضرت بیان کردن. از لوازم این کبریاییت و این اکبر بودن، از لوازمش یک قدمت اوست، ازلیت اوست و ابدیت اوست. اوست که ازلیست و ابدیست، اوست که ابتدا براش نیست، یعنی از صفات مختصه خداست دیگه، از صفات مختصه خدا داره بند میشه که اوست قدمت داره، یعنی غیر او همچنون که در احادیث بیان کردن لکل شیئن ما سوى الله ابتدا، لکل شیئن ما سوى الله ابتدا، برای هر چیزی جز ذات مقدس حضرت حق اولیست، یه اول داره، یعنی حتی نور مقدس اشرف کائنات وجود مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، نیز اول دارن. همه اشیاء هر چه هست از عوالم مختلف براشون ابتدایی است. اونی که ابتدا ندارد ذات مقدس حضرت حق است که برای او ابتدایی نیست، اوست که ازلی است و ابدی است. پس خدا اینه. اینجا یک نکته کوتاه لطیفی دیگه عرض کنم، عرضمو جمع کنم، و اون اینه که خب از نظر عقلی به تعقل ما نیاید حقیقتی که اول نداره، ازلیست، اول نداره. و خیلی از جوانا یادم میاده وقتی که خیلی سوال میکردن، گاهی این مطالب اوج میگیره، گاهی کم میشه، زیاد میشه، که خب خدا ازلیست، همه چیز خلق کرده، خب خودش خلق، خودش چطور؟ بعد من اینی که میگفتم نصف مطلب حل میشد، این آروم میشد، میگفتم شما فکر کردی این سوال مربوط به خداپرست هاست که فقط خداپرست ها باید جواب بدن که یک چیزی قدیمه اول نداره؟ خیر، اونام که مادی هن، این نکته لطیفی ها، اونایی که مادی هن و خدا رو قبول ندارن، اونا چی قائلن؟ اونا میگن ماده قدیمه، نمیگن ماده نبوده بی خودی درست شده، نه، نسبت به ماده معتقدن، مادیین که ماده چیه؟ ماده قدیمه، یعنی بوده و بوده و بوده و بوده، یعنی یک اصل قدیمی که بوده و بوده و بوده و بوده مورد اتفاق عقلاست، ولو مادیین. اونا میگن یه قدیمی داریم، منتها بعد ما میگیم ماده چیزایی داره که نمیشه قدیم باشه. از طریق حرکت ماده، از طریق شکل ماده، من یک کتاب دروس اعتقادی که نوشتم فکر میکنم از 5-6 مورد راه حدوث ماده رو گفتم. اونجا بزرگان دیگه گفتن، ما هم از اونها یاد گرفتیم گفتیم. در هر حال اینجوریست که ماده نمیتونه، بعد میگیم پس قبول داره که ماده قدیمه، بعد میگیم ماده نمیتونه قدیم باشه، به خاطر اینکه ماده حرکت داره، ماده شکل داره، شکل و حرکتش ایجاب میکنند به این که اول داشته باشه و معلول باشه و نمیتونه قدیم باشه. پس حرفی که ما میگیم که اون چیزی که قدیمه ماده نیست که خداست، او ثابت میشه. پس این مقدار حل میکنه برای خیلی مسئله رو که براشون مشکل است اصلا این که قدیمی که بوده است و بوده است و بوده است و حقیقتش حقیقتی است که ازلی است، این براشون دشوار است. جوابش یه مقدار تخفیف پیدا میکنه برای کسانی که این اشکالی میکنن معمولا، و اون این که مادیین هم به یک حقیقت قدیمی که ازلی بوده است و ازلی است و اول ندارد قائلن، منتها ما اثبات میکنیم به این که ماده نمیتونه اینجور باشه به خاطر نیازمندی هایی که در ماده هست. در هر حال پس الله اکبر، حضرت میفرمان یکی از معانی که از الله اکبر میفهمیم، از لازمه این اکبر به معنای این که لا یوسف، از لوازمش این است که اون قدیم است و ازلی است و ابدی است. آری هو الاول و الاخر، اوست که اول است. احادیث معنا کردن آیه شریف هره، یعنی ازلی است. آخر است یعنی ابدی است. باز اینجا حاشیه من رفته باشم، اما ابن عربی و مولا صدر هر روز که من یک عارف العقاوی دو نوشتم اونجا آوردم که مثلا میگیم هو الاول و الاخر، نص و سری صف و سطر و سطر عمل آوردم که میگه هو الاول و الاخر یعنی همه چیز خداست. هو الاول و الاخر قافل از همون ته آخر، آخر آقای آخر رو میگه و هو به کل شیئن علیم، مثلا یک چیز دیگه هست، هو به کل شیئن علیم، مثلا غیر خدا چیزی هست، نه اینکه همه چیز اوست. همه چیز از اشتباهات این مشاهیر که خیلی هست، یکیش هم این مسئله قدمت عالم است و در قبال قدم حدوثی که در بینات وحی کاملا تصریح شده. خب حالا این معنی الله اکبر، و با توجه به این که خداوند متعال بزرگتر از آن که توصیف بشه، اما در این حال برای همه نفوس ظاهر است، در این غیب مطلق که روز گذشته اشاره کردم. تو ماشینه بودیم، بعضی از این خانواده های مذهبی از ارهام بودن، من این سؤال مطرح کردم، گفتم بچه ها، چند تا بچه هم بودن و بزرگم بودن، گفتم بچه ها چیزی که از همه چیز آشکارتره و از همه چیزم پنهانتره چیه؟ یکی از دختر بچه هایی که بود گفت خداست، از همه چیز آشکارتر، در این حال از همه چیز پنهانتر، ازا هو از ظاهر و الباطن. این آره ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چه تو قائم به ذات، هستی تو صورت و پیوند نه، تو به کس و کس به تو مانند نه، ما همه فانی و بقا بس تو راست، ملک تعالی و تقدس تو راست. این ذات مقدس هست، لذا این ذکر شریف از اون اذکار بسیار مهم است که انسان مداومت کنه، آثاری داره به اضافه آثاری که در عالم آخرت داره. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، که همه مسائل تو این ذکر شریف جمع. خدایا به حقیقت ذات مقدست توفیق این معرفت بیشتر، اینی که گفتیم در فطرت ها هست، تا اونجا که گفتم اون دختر بچه هم گفت خداست که این چنینه، اینا شدت و ضعف داره. این فطرت بروز ظهورش مختلف میشه، وقت گاهی که زمینه پیدا کنه انسان و خدا لطف بکنه، اونچنان میشه که میبیند از او آشکارتر چیزی نیست. الغیر کمن از ظهور ما لیس لک، از همه چیز آشکارتر، در عین این که پنهان مطلق است ولی این چنین از ذات مقدس پروردگار عالی. خدایا هرچه بهتر معرفت خودت را، اولیات را، اون سبا خودت را، اون سبا اولیات را، محبت خودت را، محبت اولیات را، هرچه بهتر به همه ما و همه بندگانت کرامت بفرما. حالا من یکی دوتا حال استغفار و ذکر عرض میکنم و تبسم هم که حمدالله فیض آماده هست، انشاءالله فیض میرسیم. خدایا این ماه که ماه لطف و کرم بیشتر توست و ماهیست که ما را دعوت کردی که با تو بیشتر ارتباط بگیریم، با تو بیشتر حرف بزنیم، بیشتر توجه داشته باشیم، بیشتر خضوع و خشوع کنیم که به نفع ماست. خدایا توفیق خضوع و خشوعی که تو میپسندی و همه ما بیش از بیش کرامت بفرما. و این خضوع و خشوع در پیشگاه خدا که باشه، وقتی انسان با خدا اینجور ارتباط داشته باشد، نتیجتا تمام کاراش عوض میشه. وقتی با خدا مربوطه، تا میخواد حرف بزنه منتقل میشه این حرفم خدای من که دوستش دارم راضیه یا نه، جایی میخواد بره خدای من راضیست اینجا بره یا نه، با زن و بچه هم اینجور حرف بزنم خدای من راضیه یا نه، کسب و کارم اینجوریست خدای من راضی، نقش دارد در تحول جدی در تمام شؤون زندگی انسان. وقتی که انسان توجهش به خداوند متعال توجه درستی باشه، این خاصیت در جمعی شؤون زندگیش داره. لذا هرچه بیشتر سعی کنیم این دلمون رو مربوط کنیم به خدا، مرتبط کنیم به ذات مقدس حضرت حق، به یاد او باشیم و غفلت از غیر او پیدا کنیم. و فناء به این معنا مشکل نداره، فناء در خدا نوع این عبارتی که میگیم درست نیست، تعبیر میکنن فناء در ذات خدا، این اشتباهه که فناء ما در ذات خدا، نه فناء حکمی به این معنا که اونچنون بشود انسان که از غیر پروردگار غفلت کند و توجه به خدا پیدا کنه، ولو همیشه نشه ولی یه مقداری میتونه که در این مسیر قرار بگیره. خدایا هرچه بهتر این حالت رو به هممون کرامت بفرمایید. استغفر الله ربی و توب أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه خوشا بحال اونهایی که چنان دلشون با خدا مانوس که نیمه های شب برمیخیزن، با خدا راز و نیاز دارن و وقتی که صبح میشه به یاد اون دل شب درخواستشون اینه که کی شود شب برسد فراغت از کارهای لازم زندگی پیدا کنن، باز با خداوند متعال سخن خاص خودشون را بگویند. خوشا به حال اونا که این چنینند. آری جمعی هستند که این چنینند، تا اونجا که اگر شبی حال مناجاتشون غفلت بشود انجام نگیرد، صبح به عظام نشینند و به خدا عرض میکنن چه شده این مصیبت رو گرفتار شدم که خدا یادی شب موفق نشدم با تو صحبت کنم، با تو حرف بزنم. چه مصیبتی رخ داده، چه گناهی کردم که این چنین شده است. آری لله قومون اذا ملل جنهم قامو، نیمای شب بر میخیزن تا اونچنون حالتشون نسبت به خدا قوت پیدا میکنه. همو اذا ما بیاض الصبح لاح لهم قالوا من الشوق لیت اللیل قد آدا. صبح که میشه میگن ای کاش شب بشه، مردم در خواب باشن، من پاشم با خدای خودم بیشتر حرف بزنم. حالا بهره میگیریم از همین وقتمون، عرض میکنیم یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله، یا حسن التجاوز، یا حسن التجاوز، الهی و سیدی و مولای، مولای یا مولای، انت المالک و انا المملوک، فهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي يا مولاي، أنت القوي وأنا الضعيف، فهل يرحم الضعيف إلا القوي. نیاز به ترجمه نداره. مولای یا مولای، انت المحسن و انا المسیء، و هل یرحم المسیء الا المحسن. خدا گناهکارم، در خانه تو آمدم. مولای السائل، وهل يرحم السائل إلا المؤتي. حالا اون کاری که از همه مهم در نقش دارد و تأثیر گذاره مثل هر روز انجام بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. داریم به کسی سلام میدیم که به واقع محال است عظمتش را بفهمیم. این شخصیتی که در راه خدا پاره پاره تکه تکه قطعه قطعه ولی باز هم الهی رزن برزائک و تسلیمن لعمرک. السلام علیکه یا عبا عبدالله و علی الارواح التي ولد ببنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعل الله آخر الأمد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى